ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مشاور امور بین الملل رهبر ایران با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رهبر مخالفان شیعه در بحرین میگوید اتهاماتش را قبول ندارد. یکی از گروگان‌های کافه سیدنی با گلوله پلیس استرالیا کشته شده است. علی اکبر ولایتی، نماینده ویژه حسن روحانی و مشاور امور بین الملل رهبر ایران، شب گذشته 8 بهمن ماه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ولایتی ابتدا در دیداری 1.5 ساعته درباره گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور صحبت کرده و سپس به مدت 1 ساعت به شکل خصوصی با آقای پوتین گفتگو کرده است. آقای ولایتی اظهار داشت که در این دیدارها درباره مذاکرات هسته‌ای نیز گفتگو شده است. خبرگزاری ایرنا همچنین میگوید که علی اکبر ولایتی پیام آقای روحانی درباره موضوعات دو جانبه، چند جانبه و بین المللی را نیز تسلیم ولادیمیر پوتین کرده است. پیشتر عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، با اشاره به نقش روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی اظهار داشت که حدود 2 هفته پیش هیئتی از سازمان انرژی اتمی ایران برای گسترش روابط به این کشور سفر کرده بود. بنا به گفته‌های یک منبع قضایی، شیخ علی سلمان، رهبر مخالفان شیعه در بحرین، میگوید اتهامات وارده مبنی بر تلاش او برای سرنگونی دولت را قبول ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه بحرین روز چهارشنبه در آخرین اقدام خود تصمیم گرفت همچنان شیخ علی سلمان را در زندان نگاه دارد و دادگاه بعدی او را روز 6 اسفند ماه برگزار کند. وبسایت الوفاق نزدیک به شیخ سلمان میگوید اتهامات وی تلاش برای سرنگونی نظام و ترویج نافرمانی و نفرت بین مردم عنوان شده، اما او هیچ یک از این موارد اتهامی را قبول ندارد. پس از اعلام این خبر توسط دادگاه بحرین، صدها تن از هواداران آقای سلمان در اطراف خانه او در منامه تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد. شیخ سلمان روز 7 دی دستگیر شد و از آن زمان مخالفان شیعه بارها دست به تجمع و راهپیمایی زده و خواستار آزادی او شده اند. نتایج اولیه تحقیق درباره حادثه گروگانگیری 25 آذر ماه در کافه‌ای در سیدنی استرالیا نشان می‌دهد که یکی از گروگان‌ها بر اثر اصابت ترکش‌های گلوله نیروهای پلیس جان خود را از دست داد. به گزارش آسوشیتد پرس، وکیلی که دستیار مأمور تجسس قتل است، روز 5 شنبه به دادگاه استرالیا گفت که یکی از قربانیان در نتیجه کمانه کردن گلوله پلیس و اصابت ترکشی به شریان حیاتیش جان خود را از دست داد. جانباخته دیگر این حادثه در اثر تیر مستقیم هارون مونس، روحانی خودخوانده ایرانی الاصل، کشته شد. روز 25 آذر ماه هارون مونس با نام اصلی محمد حسن منطقی که کمتر از 20 سال پیش از ایران مهاجرت کرده و به اسرائیل ببخشید و به استرالیا رفته بود، در کافه لینت در مرکز سیدنی دست به گروگانگیری زد که در جریان آن 2 نفر جان باختند و خود او نیز با تیراندازی نیروهای پلیس کشته شد.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
خب حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
هم روزنامه‌های نزدیک به دولت یا روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و هم روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان به موضوع محکومیت آقای محمد رضا رحیمی، نامه‌ای که او دو روز پیش به آقای احمدی نژاد نوشت و مطالبی رو هم افشا کرد، توجه ویژه‌ای داشتند. حالا روزنامه ایران نوشته که این نامه پس‌لرزه‌های گسترده‌ای داشته. یکی از پس‌لرزه‌ها این بوده که روز گذشته به نوشته روزنامه ایران، آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده که حکم آقای محمد رضا رحیمی بعد از طی مراحل اداری حتما اجرا خواهد شد و ایشون زندانی خواهد شد. علاوه بر این آقای محسن یجی توضیحاتی رو هم ارائه کرده، گفته که رسیدگی به این پرونده از سال 88 آغاز شده و در سال 89 بر قوه قضاییه مسلم شد که آقای محمد رضا رحیمی از طریق ارتشا در فساد مالی متهم هست و باید پرونده او مورد رسیدگی قرار بگیره. و این درست زمانی بوده که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد بوده. اما روزنامه دیگری که امروز هم گزارش و هم یادداشتی در این زمینه منتشر کرده روزنامه قانون هست. این روزنامه هم علاوه بر این که پاسخ آقای محسنی اژه‌ای رو به نامه محمد رضا رحیمی مورد توجه قرار داده، یادداشتی منتشر کرده. نویسنده این یادداشت آقای قاسم خرمی سردبیر روزنامه قانون هست و تاکید کرده و این پرسش رو مطرح کرده که حالا با 170 نماینده مجلس هشتم که پول گرفتن از آقای محمد رضا رحیمی برای انتخابات و وارد مجلس شدن در دوره پیشین باید چه کار کرد. روزنامه شرق هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در همین زمینه. در این گزارش روزنامه شرق تاکید شده که احتمال داره آقای محمد رضا رحیمی اسناد دیگری رو هم علیه محمود احمدی نژاد و نزدیکان او افشا کنه. یک گفتگو هم این روزنامه داره با آقای علی قنبری که نماینده مجلس هشتم بوده و ایشون گفته که دست کم 100 نفر رو در جریان هست که چکای 5 میلیون تومانی از آقای رحیمی دریافت کرده بودن. و چهارمین روزنامه که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه کیهان هست که تا سال 90 هوادار دولت آقای احمدی نژاد بود و حالا نوشته که نامه آقای رحیمی نشون میده که دولت آقای احمدی نژاد منحرف بوده.
آقای رفیع‌زاده، نگاه روزنامه‌ها به انتصاب نماینده ایران در سازمان ملل متحد چگونه است؟
امروز روزنامه‌ها دو نگاه متفاوت دارند به انتصاب آقای غلامعلی خوشتو به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل. روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که در تیتر یک خودش منتشر کرده از ایشون به عنوان سفیر دوم دولت آقای روحانی یاد کرده که به عنوان نماینده دائم در سازمان ملل منصوب شده. یادآوری کردی روزنامه که پیشتر جدال 400 روزه‌ای رو ایران و آمریکا پشت سر گذاشتن برای اینکه آقای حمید ابوطالبی از سوی آقای روحانی و دولت ایشون منصوب شده بود به همین سمت، اما به دلیل اینکه آقای ابوطالبی متهم شد از سوی آمریکا که در جریان تسخیر و اشغال سفارت آمریکا نقش داشته ایشون رو اجازه ورود به آمریکا ندادن. روزنامه دیگری هم که در همین زمینه با نگاه متفاوتی گزارش منتشر کرده روزنامه جوان هست که در مطلبی که این روزنامه منتشر کرده تاکید کرده که عقب نشینی دولت آقای روحانی و انتصاب سفیر دوم به معنای تضعیف پاسپورت ایرانی است.
روزنامه شهروند از اعدام یکی از عاملان درگیری مسلحانه در گلپایگان خبر داده.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اعدام تنها بازمانده کسانی که مقام‌های مسئول از اونها به عنوان سارقان مسلح گلپایگان یاد می‌کنند. این روزنامه نوشته که منصور میرلوهی سرکرده این باند بوده که در اوایل دی ماه چند درگیری پراکنده در گلپایگان داشتند و دست کم به نوشته روزنامه شهروند در این درگیری‌ها 9 تن کشته شدند که 3 نفرشون ماموران نیروی انتظامی بودن و حالا صبح روز گذشته این متهم به عنوان محارب و مفسد فی‌الارض در ملأ عام در گلپایگان اعدام شد.
روزنامه همشهری گزارشی داره درباره حضور نظامی نیروهای جمهوری اسلامی در عراق و سوریه.
بله، روزنامه همشهری امروز در گزارش و همچنین گفتگویی که منتشر کرده با آقای مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یادآوری کرده که بیشتر جمهوری اسلامی به طور رسمی حضور نظامی خودش در عراق و سوریه رو تایید نمی کرد، اما بعد از کشته شدن چند تن از فرماندهان ارشد سپاه از جمله آقای تقوی، آقای مهدی نوروزی و یکی دو نفر دیگر، حالا مقام‌های جمهوری اسلامی پذیرفتن که حضور مستشاری دارن. آقای مسعود جزائری هم در این گفتگو تاکید کرده که ایران خط قرمزهایی در عراق داره و وقتی که این خط قرمزها به گفته ایشون در خطر بیفته، آقای جزائری گفته ما هر نوع حضوری رو در عراق و سوریه خواهیم داشت و از خط قرمزهای خودمون دفاع میکنیم و از کسی هم اجازه نمیدیم.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ما خوشسالی اقتصادی اجتماعی داریم، دونه دونه رودها و تالاب‌ها و دریاچه‌هامون رو داریم از بین می‌بریم.
شاید بهتر باشه که ما این سودهای کوتاه مدت رو به خاطر بهینه کردن وضعیت دریاچه ارومیه و یک سود بلند مدت رو بازبینی بکنیم.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
رسانه‌های آمریکا به بررسی گفتگوهای رئیس جمهوری این کشور با پادشاه جدید عربستان پرداختند. این رسانه‌ها از جمله می‌گویند که در میان مهمترین مسائل مورد گفتگو میان باراک اوباما و ملک سلمان، سه موضوع برنامه هسته‌ای ایران، آشفتگی یمن و مسئله انرژی در صدر قرار داشته است. بر اساس این گزارش، رهبر جدید عربستان در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
رسانه‌های آمریکا معتقدند که با روی کار آمدن ملک سلمان در عربستان، روابط این کشور با ایالات متحده با گسترش به عرصه همکاری‌های امنیتی در سراسر منطقه شکننده خلیج فارس تقویت می‌شود. شبکه تلویزیونی CNBC می‌گوید که ملک سلمان در نخستین دیدار خود با رئیس جمهوری آمریکا هیچ گونه تردیدی درباره گفتگوهای ایالات متحده با ایران ابراز نکرده، ولی بر این موضوع اصرار ورزیده که جمهوری اسلامی نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای پیدا کند. CNBC اضافه کرده که روشن نیست اظهار نظر پادشاه عربستان در زمینه مسئله هسته‌ای نشانه ای از تغییر روش دولت ریاض باشد. عربستان سعودی همواره ابراز علاقه کرده که گفتگوهای اتمی به آشتی آمریکا با ایران بیانجامد. در گفتگوهای ملک سلمان با آقای اوباما که در جریان ضیافت شام در کاخ ارقه در ریاض ادامه داشته، سیاست‌های مربوط به انرژی دولت سعودی و ثبات بازار نفت هم مطرح شده، ولی به گفته مقام‌های آمریکایی به قیمت‌های پایین نفت خام در جهان و ادامه سقوط آن اشاره‌ای نشده است. اواخر سال گذشته عربستان سعودی با اعلام تصمیم مبنی بر خودداری از کاهش تولید و صادرات نفت، بازارهای انرژی فسیلی در جهان را به لرزه درآورد و دولت‌های صادرکننده نفت از آن جمله دولت ایران را در تنگنا قرار داد. دولت ایران مانند بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت بیشترین نیازهای مالی خود را از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌کند. بر گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، آشفتگی اوضاع در یمن هم از موضوع‌های مورد گفتگو در اقامت 4 ساعته آقای اوباما و وزیر خارجه‌اش جان کری در عربستان بود. خبرگزاری بلومبرگ در بررسی گفتگوهای رهبران آمریکا و عربستان گفته است دردسر یمن که هفته گذشته به علت عملیات شورشیان مورد حمایت دولت ایران شدت پیدا کرد، موجب نگرانی عمیق سعودی هاست، چرا که این ناآرامی ها در مرزهای جنوبی عربستان نشانه افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران تلقی شده است. تلاش‌های آمریکا تا کنون چاره‌ساز محصور کردن القاعده در یمن و لگام زدن به فعالیت‌های آن بوده، ولی سقوط دولت یمن در هفته گذشته شرایط تازه‌ای را به وجود آورده که در متن گفتگوهای رهبران واشنگتن ریاض بوده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، در این گفتگوها مسئله حقوق بشر در عربستان نیز از جانب رئیس جمهوری آمریکا مورد تأکید قرار گرفته است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. ادامه خبرها. نانسی پلوسی رهبر فراکسیون دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید سخنرانی بنیامین نتانیاهو در اسفند ماه سال جاری در کنگره میتواند بر تلاشای آمریکا در رسیدن به توافق جامع هسته‌ای با ایران تأثیر مخرب بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پلوسی روز چهارشنبه 8 بهمن ماه اعلام کرده است که این دست برنامه‌ها و سخنرانی‌ها با این گفته که باید بر دیپلماسی متمرکز شد همخوانی ندارد. پیشتر جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از حزب جمهوری‌خواه بدون هماهنگی با کاخ سفید و نمایندگان دموکرات از بنیامین نتانیاهو دعوت کرد تا در کنگره این کشور سخنرانی کند. شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.